11 آذر ماه 92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حلی بود که آقای آخوند ارائه فرمودند در اشکالی که شده بود چگونه در تعارض ادله قائل به بطلان عمل می شوید حتی اگر صادر بشود ان جهل قصوری، اما در باب اجتماع امر و نهی قائل می شوید به صحت عمل اگر صادر بشود ان جهل قصوری. آقای آخوند سه تا جواب ارائه فرمودن. مرحوم آقای نائینی سه تا جواب آقای آخوند رو نقد کردند و خود آقای نائینی جوابی رو ارائه کردند که پذیرفتیم و البته یه مقداری هم فرمایش آقای نائینی رو تکمیل کردیم به آنچه که دیرو گذشت. ثم میرسیم امرو به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. مرحوم آیت الله بروجردی قائل به جوازند، یعنی در بحث اجتماع امر و نهی ایشون قائل به جوازند و در این حال که قائل به جوازند نماز رو باطل می دانند در دار مقصوده، یعنی اگر اتیان بشود به محل اجتماع صلات و غصب در این حال ایشون صلات رو محکوم به بطلان می دانند. قائل به جواز هستند به خاطر اینکه می فرمایند که ما مرحله ای داریم در احکام شرعیه به نام مرحله تعلق حکم که همون تعلق امر و نهی باشد. می فرمایند در این مرحله متعلق اوامر و نواهی تبایع و مفاهیم و ماهیات هستند. یعنی در مرحله تعلق امر به صلات مثلا امر به ماهیت صلات تعلق گرفته است، هاکذا در مرحله نهی در نواهی نهی متعلق به غصب شده اما به ماهیت غصب شده است. حالا ماهیت غصب رو هر چه میخوان معنی کنید، تصرف در مثلا ملک غیر به غیر اذنه میخوان معنا کنید، مشکلی نداره. آقای بروجردی میفرمایند که خب در این مرحله بین صلات و غصب هیچ ارتباطی وجود نداره. سلام. چرا؟ چون صلات یه ماهیت است، غصب ماهیت چیه؟ اخرایی است. اینا هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند. و لذا می‌فرمایند به همین خاطر است که ما قائل به جوازی. می‌گیم آقا، میگیم صلات تعلق گرفته است، امر تعلق گرفته است به ماهیت صلات و نهی تعلق گرفته است به ماهیت غصب و اینا دوتا ماهیت مجزایی از همه، هیچ ارتباطی به هم ندارند و به همین خاطر میگن ما جوازی میشیم.
در حاله حکم جوازی میشیم.
بال در مرحله تعلق حکم بال می تواند به صلات تعلق بگیرد، امر نهیم به قصد تعلق می گیرد. و اما محل اجتماع می فرمایند خب آیا تعلق امر و نهی به دو عنوانی که دو ماهیتی که این دو تا ماهیت اینا متصادقین باشند در خارج، دو تا ماهیتند، لکن این دو تا ماهیت الان می توانند که هر دو صدق کنند بر یک وجود خارج. و تصادق وصف عنوانین است در محل اجتماعی که متحد میشن. پس شما در محل اجتماع دو تا ماهیت دارید، لکن این دو تا ماهیت تصادق پیدا می کنند در یک وجود خارجی. درست شد؟ خب دو تا بفرمایید که ماهیت عنوان خارجی هستند و این دو تا عنوان در یک وجود پیدا می کنند، این میشه محل اجتماع. می فرمایند اینم اشکالی ندارد، چون بازم دو ماهیت است، لکن دو ماهیت به وجود واحد وجود پیدا کرده است. تصادق دارند هر دو ماهیت به این وجود. می فرمایند بس بنابراین اجتماع امر و نهی در محل اجتماعشون هم هیچ مشکلی ندارد. می فرمایند با این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، اما اگر ماده اجتماع عبادت باشد، اگر ماده اجتماع غیر عبادی باشد، او که صحیح، اشکالی ندارد. فرض بفرمایید که به آب قصبی لباس نجسش رو تطهیر کرده است، خب اینه که هیچ که اشکال نمی کنه. لباس نجس چه میشن؟ پاک میشن، لکن فعل حرامی انجام داده، اما لباس نجس پاک میشن، اشکال نمی. خب ولی جایی که چون تطهیر توسلی است، اما جایی که اون فعلی که شما در محل اجتماع انجام می دهید اگر ماده اجتماع عبادت باشد، آیا این عبادت صحیحه یا صحیح نیست؟ این کلام می فرمایند مرحوم آقای بروجردی، ما با این که جوازی هستیم لکن عبادت رو باطل می دونیم، عبادت محکوم به بطلان است. چرا؟ چون ماهیت صلات که مقرب نیست، که اونی که مقرب است وجود صلات در خارج است و شارع هم همون رو میگه، وجود صلات در خارج رو به شما میگوید که اتیان کنید. هاکذا اون چه که مبعد است چیه؟ وجود خارجی قصب است، نه ماهیت قصب و وجود ذهنی قصب. بنابراین صلات در دار قصبی که ماده اجتماع امر و نهی است، صلات و قصب است، یک وجود خارجی بیشتر نیست، یه وجود دیگه که هر دو ماهیت برش منطبق میشن. این یه دونه وجود که وجود واحد است نمیتواند هم مبعد باشد هم مقرب باشد. لذا فرموده اند صلات محکومه به بطلان است. صلات محکومه به بطلان است چون وجود واحد نمیتواند هم مبعد باشد هم مقرب باشد. و لذا ایشون با این که بفرمایید قائل به جوازند، عبادت اگر محل اجتماع عبادت باشد می‌فرمایند محکومه به بطلانه. و می‌فرمایند خودشون سر اینی که با این که مشهور در نزد قدمای اصحاب جواز است، قائل به جواز اجتماع امر و نهیند، اما پای عبادت که مطرح می شد که اگر محل اجتماع عبادت باشد حکم به بطلان می کنند و می گن عبادت باطله، در حالی که جوازی هست. سرش همینه که ما برات گفتیم، چون شما فعلی که مولا از او بدش میاد با اون فعل نمی توانید تقرب به مولا پیدا کنید. شما فرض کنید یک کسی از یک قسم غذایی بدش میاد، خب مثلا فرض کنید که بله یک قسم آشی را دوست ندارد، ماشا قمری مثلا به قولشون، حالا کسی میتوند که به رسم هدیه و برای اینکه خاطر او رو شاد کند یک دیگ ماشا قمری در خونش بدن. فرض کنید یک کسی شلغم دوست ندارد، شما او رو مهمانش کنید و به خاطر تکریم او یه قابلمه شلغم بذارید جلوش. عملی که فرد از او بدش میاد، مبعد از اوست، تنفر از او دارد، شما به اون عمل نمیتوانید تقرب به نزد او پیدا کنید. و لذا ولو هم امر این مورد رو میگیرد هم نه، هم امر صلاتی هم نهی قصبی، لکن وقتی نهی قصبی آمد روش عمل میشه مبغوز مولا. عمل وقتی مبغوز مولا شد با عملی که مبغوز مولاست شما نمیتونید به سمت مولا تقرب پیدا کنید. این جان کلام مرحوم آیت الله بروجردی است و می فرمایند به همین خاطرم هست که با این که مشهور قائل به جوازند، اگر محل اجتماع عبادت باشد حکم به بطلان میکنند، در حالی که علل قاعده باید حکم به صحت بکنند لیکن حکم به بطلان میکنند. وجهش اینه که برای شما گفتیم خطا بودم می
پرمانم که قابل جوازی هم به دلیل میشه دوتا ماهیت میتونه در یه وضو صادق باشن.
فرمان در مرحله تعلق حکم ماهیتین هستند، امر به ماهیتی تعلق گرفته، نهی به ماهیت اخرى تعلق گرفته، دلیلی بر عدم جواز وجود نداره. بله این دوتا ماهیت رب ما در وجود خارجی در یک وجود جمع میشن، دوتا ماهیت هم اما دوتا ماهیت در یک وجود خارجی جمع میشن، یعنی این وجود هم مصداق ماهیت قصد میشن هم مصداق ماهیت صلات میشن. ببینید مثل این که شما میگون آقا ما بله یک ماهیت طلبه داریم، بعد این ماهیت طلبه یه ماهیت سادات داریم، بعد همینجور چند تا ماهیت رو در نظر بگیرید. بعد این شما اگر یه طلبه یه سید داشته باشید، هم فردی است که داخل در ماهیت طلابه، هم همون فردی است که داخل در ماهیت سیادت. توجه میکنید؟ و این همون، چرا دیگه، این وجود خارجی هم فرد برای طلبه است، هم فرد برای سیده، هم فرد برای امام جماعته، هم فرد برای منبر میرد و و و ده تا عنوان میشه برش صادق باشد. ماهیت ده وجودی باشد برای ده تا ماهیت، نه دو تا ماهیت. توجه میفرمون؟ اینجا هم در محل اجتماع این صلات شما هم صلاتون هم قصبون، هم مصداق صلاته هم مصداق قصبه. اینش که اشکالی نداره، مصداق هر دو تاست.
مثال که زدیم دو تا ماهیت، نه و در دو ماهیت بود،
هیچ اشکالی نداره. شما در مثال من اشکال نکنه. گفت که بله در مثال اشکال کردن شأن طلبه نیست. شما در عرض من اشکال کنید. می تواند دو ماهیت، ببینید، فرد واحد می تواند مصداق دو ماهیت باشه، هیچ اشکالی نداره.
هر ماهیت با عوارض مشخصه خودش رو دیدنیم.
بله بله. ولیکن این صلات در دار قصبی ماهیت صلات هست یا نیست؟
هست.
در همون حال که ماهیت صلات است، ماهیت قصب هم هست یا نه؟ تمام شد. خب این فرمایش آیت الله بروجردی، بپذیریم نپذیریم؟ بر آیت الله بروجردی اشکالهایی وارد شد. اشکال اول، فرموده اند صلات اگر در دار قصبی تحقق پیدا بکند، چرا شما گفتید که محکوم به بطلانه؟ فرمودن چون مبعد به مولاست و مبعد نمیتواند مقرب باشد. عرض میکنیم به خدمت آیت الله بروجردی، فرمودند که اگر صلات در یه زمین مباح خونده بشود چه حکمی دارد؟ صحیح. آیا اباحه عرض نقشی در مقربیت صلات دارد؟ نه خیلی دیگه، صلات خودش مقرب است.
صلات خودش مقرب
است. اباحه عرض نقشی در مقربیت صلات ندارد. اونی که مقرب است خود صلات است.
مقربیت نباید باشه.
وقتی لحظه اجازه بدید، وقتی اباحه عرض، اگر شما این صلات که در دار قصبی خوندید و فرمودید باطله، اینو میرفتید در یه عرض مباح میخوندید، حکمش چی بود؟ صحیح. مقرب است یا نه؟ بله مقرب است. خب این صلاتی که مقرب است در عرض مباحه، آیا عرض مباح دخالتی در وجه قرب دارد؟ ظاهر این است که اگر شما در عرض مباح میشستی یا میخوابیدی یا گهده میکردی، تقربی برای شما حاصل میشد؟ نه. اما چون نماز خوندی تقرب حاصل شد. پس صلات به ما انها صلاتون مقرب است و عرض مباح در وجه قرب صلات دخالتی نداره. حالا که اجازه، حالا که عرض مباح در وجه قرب صلات دخالتی ندارد. توجه فرمایید؟ خیلی خوب. اگر این اباحه دار تبدیل شد به چی؟ به قصبیت. توجه میکنید؟ قصبیت دار هم نباید در مقربیت صلات شما خللی به وجود بیارد. گناهی قصبشو برات مینویسد، تمام شد. اما دیگه چرا صلاتم مقرب نباشد؟ من که صلات رو به خاطر خدا خوندم که، گناه قسمش سر جاش. لکن چرا مقرب نباشد؟ بله، ظاهرن وجهی ندارد. درست شد؟ خب چرا؟ چون دو تا عنوانه. یکی صلات موجود در خارج که مقرب است، عنوان دوم قصب خارجی که مبعد است. چه اشکالی دارد که دو عنوان در یک وجود تحقق پیدا بکنند؟ یکی است هم طالب و علم، هم سیدون، هم واعظون، هم امام و جماعتن، هم شوهر است برای زنش، پدر است برای بچه هاش، پسر است برای باباش و هاکذا. ولو یه وجود است اما همه این عناوین برش صادق است. توجه می فرمایید؟ بنابراین حالا شما یه وجود دارید، دو تا عنوان دارید، یه عنوان صلاتی، یه عنوان قصبی. شما هم که پذیرفتید که امر به ماهیت صلات و نهی به ماهیت قصب تعلق گرفته است. بنابراین این دوتا ماهیت یه وجود خارجی دارد. و چه اشکال دارد این وجود خارجی من حیثی که صلات است مقرب باشد و من حیثی که قصب است مبعد باشد؟ درست شد؟ به عبارت اخرى، وجود این وجودی که دارید، این مصداقی که دارید، یک وجود مضاف الی الصلات است، وجود مضاف الی الصلات مقرب باشد. یه وجود مضاف الی القصب دارید، وجود مضاف الی القصب دون مبعد باشد. بنابراین مانعی ندارد که از اون حیث که مبعده گناهشو پادون می نویسن و از حیث مقرب بودنش هم ثوابشو و صحت صلات باشد. چرا خلاف حکمت باشه؟ خب این اولا. ثانیا، خدمت آیت الله بروجردی عرض میکنیم آقا اون لم مطلب که شمای آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه و شریف قائل به جواز شد، لم مطلب چیست؟ وجه جواز، علت این که شما یا آیت الله بروجردی قائل به جواز شدید، علتش چیست؟ اگر مجرد تعدد عنوان است، مجرد تعدد وجه هست، مجرد تعدد حیثیت و ماهیت هست، ولو وحدت وجود و واقعی داشته باشد. توجه میکنیم؟ اگر لم و وجه قول به جواز این باشد؟ بله، فرمایشی که می‌فرمایند که ابتلاء به مبغوضیت است صحیح میشه. یه وجود واحد است. پس این اشکال دوم صرف نظر میکنیم از اشکال اول. حالا اشکال دوم، اگر وجود واحد است اما دو حیثیت داره، دو عنوان داره، و لذا امر به یه عنوان تعلق گرفته، نهی به عنوان دیگر، امر به یه حیثیت، نهی به حیثیت دیگر، امر به صلات، نهی به قصد، لکن اینا در وجود یکی هست. اگر یک وجود دارد، توجه می فرمایید؟ خب این یه وجود فرمایش آیت الله برو جدی صحیح هست، نمیتوند هم مقرب باشد هم مبعد باشد. وجود واحد بله یه حکم دارن، اما مقربون اما مبعدون، دوتاش با هم امکان پذیر نیست. اما اگر لم مطلب علت در مورد قول به جواز تعدد وجود باشد، توجه میکنید؟ یعنی شما میگون آقا اجتماع امر و نهی جایز است چون شما اصلا دوتا وجود دارید. به معنا چی؟ به معنا این که متعلق امر غیر متعلق نهی است. نهی که رو صلات نیامده است که، نهی رو قصب رفته، امرم رو قصب نرفته، امر رفته رو چی؟ امر رفته رو صلات. بنابراین میگن آقا ما قائل به جواز میشویم چون متعلق امر غیر متعلق نهی است. اگر یادتون باشه آقای برو جردی اینو گفت، فرمودن متعلق امر غیر متعلق نهی، امر به ماهیت صلات تعلق گرفته، نهی به ماهیت قصد، و اینا در مرتبه تعلق امر و نهی دو شیئند. درست شد؟ اگر شما اینجوری فرمودید حضرت آیت الله بروجردی که آقای بروجردی اینو فرمودن که علت در جواز امر و نهی این است که امر و نهی هر کدوم یه متعلقه خاص دارن، جدایی دارن، امر تعلق به صلات گرفته، نهی هم تعلق به قصد گرفته، صلات کاری به قصد ندارن، قصد هم کاری به صلات، دو وجودن، دو متعلقن. درست شو؟ اگر این رو فرمودن که آیت الله بروجردی اینا اختیار کرد، نه او قسم اول. بنابراین خب ما اینجا خدمتشون عرض میکنیم آقا خب امر به صلات تعلق گرفته است، عبدم صلات رو میارد، خب چرا صلات مبغوض باشد؟ از صلات و خیر و موضوع توجه میفرمون، نماز که مبغوض نیست که، پس نماز بر محبوبیتش باقی است و صلاحیت قرب هم دارد، لکن شما مقارنن با صلات محبوب مولا یه مبغوض مولا را هم آورده اید که مبغوض و محبوب مولا توأمان اتیان شده است. توجه میکنید؟ این مثال مثل این نمیشد که کسی مشق عمری بدش میاد شما یه دیگ براش مشق عمری بدید، نه، این مثال میشد مثل این که شما او رو بعدش بگیرید یک سفره رنگارنگ جلوش پهن کنید، تو سفره ماش و قمری هم باشه، اون که دیگه اشکالی نداره. آیه گفت آقا من ماش و قمری دوست ندارم. میگم خب نخور، بقیه شو بخور. توجه میفرمایید؟ این میشد مثل این. بنابراین فرد محبوب مولا را اتیان کرده که صلات، بله همراه با محبوب مولا که صلاته مبغوض مولا را هم اتیان کرده که قصبه، تو امانم اتیان کرده. تو امان عربا دو قلو را میگن تو ام، زنی که دو قلو زاید میگن این توامان، مثلا دو پسر زایی. خب ببینید توام دو تا با هم، پس اینم میشه دو فعل، دو وجود. دو وجود که شد اشکال حل میشد دیگه. یه وجود مقرب را آورده است، در همون حالی که وجود مقرب را آورده است توام با او وجود چرا آورده است؟ مبعد را هم آورده است. علیزا اگر گفتن ضعیفه زاید، شما میگون چی زاید؟ میگن پسر، دختر. میگون چی تو شد؟ میگن آخه دو قلو زاید. وقتی دو قلو باشد دیگه پسر و دختریش هر، میگون یه پسر یه دختر. اینجا تو امان که شد دو وجود است، یکیش مقرب صلات، یکیش مبعد قصد، و هیچ اشکالی نداره. و اون وقت ما نهنفیه میشد این داستان صلات و نظر و علل اجنبیه. من حیثی که صلات است مقرب است، من حیث نظر علل اجنبیه معصیت کرده، معصیت شمپاش می نویسند. یا مثال دیگر، مثل این که صلات یه مزاحمی داشته باشد، مزاحمی که اقواست از صلات، مثلا در وسعت وقت است، طلبکارش دم در ایستاده است، طلبکار دم در ایستاده میگه بیا پول منو بده، اینم ملیس غنیست، دارد که بدهد، وای میسد نماز میخونه. خب اینجا وظیفش چه بوده است؟ بره دین مردم رو ادا بکند، ملیست، وقتم باقی است، ولو وسط وقت آخر وقت بیاد وایسد نماز شو بکنه. اداء دین از نماز ملاکش بیشتر است، اوجبه، وظیفش این بوده. نره گفت مردی که دمی در حال وایستاد تا من نمازم بخونم، وایستاد نمازشو خوند، ثم رفت اداء دین کرد، صلات محکوم به صحت است؟ میگم بله نمازش صحیح است، اما در تأخیر اداء دینش چه کرده؟ معصیت. بناهن البته علا چی؟ علا ترتب، که ما ترتب را صحیح بدانیم، ولی اگر قائل به ترتب شدید امر همین که عرض کرد، اگر قائل به ترتب نشدید نمازش محکومه به چیه؟ به بطلانه. مثل صلات در اول وقت و ازاله نجاست از مسجد، اومد تو مسجد دید مسجد نجسه، از اون طرف هم اول وقت است، خیلی خوب شاره میگه برو ازاله کن، نرف ازاله کند، نماز خون، صلاتش صحیح هست بناهن علت ترتب، درست شد؟ خب ما خدمت آیت الله برو جدی این اشکال رو میکنم. این اشکال دوم، اگر شما قائل به جواز شدید، علت این که شما قول جواز را حضرت آیت الله بروجردی اختیار کردید چه بود؟ گفتین آقا متعلق امر شیعی است، متعلق نه شیعه آخر است، دوتا ماهیته. خیلی خوب، شما اینو فرمودید. ما عرض میکنیم حضرت آیت الله بروجردی اگر دو ماهیت است پس دو وجودم هست. همینو میخواستید شما بگم؟ وقتی دو وجود است فقط دو وجودی است که تو امانند با همند، و لذا خود آیت الله بروجردی هم میفرمایند متصادقین در خارجند، یعنی این دوتا وجود تصادق دارند در یک عنوان خارجی، متصادقین در خارجند. خیلی خوب، پس در واقع به تحلیل عقلی این دو وجوده، لکن دو وجود تو امان است، صلاتون و غصبون. وقتی دو وجود شد ولی دو وجود تو امان شد، خب از آیت الله بروجردی چرا شما فرمودید که مقرب مبعد نمیتواند مقرب باشد؟ اصلا کاری به این داستانی که فرمودید نداره، دو وجوده، وجود صلاتیش مقرب است، وجود غصبیش مبعد است. توجه فرمودید؟ اینم اشکال دوم خدمت آیت الله بروجردی. اشکال سوم، فرمودن قائلین به جواز، قائل به بطلان هست. فرمودن مشهور قدما قائل به جوازند، در این حال که قائل به جوازند قائل به بطلان صلاتن در دار قصبی. ما خدمت آیت الله بروجردی عرض میکنیم این دعوام معلوم نیست تمام باشن که قائلین به جواز قائل به بطلان باشند، نه تمام نیست، بلکه این خلاف صریح کلمات برخی از فقهاست. یعنی ادعای جناب عالی که مشهوری که قائل به جوازند قائل به بطلان هم هستند، در حالی که قائل به جوازند در مجمع اگر عبادت شد حکم به بطلان میکنند، این رو فرمودن و گفتن چه جوری شد که هم جوازیان هم حکم به بطلان. اومدن تحلیل کردن که بله، مبعد نمیتواند مقرب باشه. میگم این ادعای شما هم تمام نیست، این جور نیست که قائلین به جواز قائل به بطلان باشند. شما اگر خواستید ملاحظه بفرمایید کلام شهید ثانی رو در قرن دهم در کتاب روض الجنان تو این مسئله ببینین، شهید ثانی در روض الجنان برخلاف اونچه که آیت الله بروجردی مشی کرده اند مشی کرده است. یعنی نمیگه مشهور قائل به جوازن، در این حال که قائل به جوازن اگر محل اجتماع عبادت بشه تو که بطلان میکنن، میگه اتفاقا اگر محل اجتماع عبادت باشه تو که صحت میکنن. روض الجنان رو ببینید، روض الجنان در شرح ارشاد الاذهان علامه جلد دو صفحه 587. بله، اینجا فرقی هست که این فرق رو بگذارید، فرقی هست بین صلات در مکان غصبی و صلات در ساتر قصدی. اینا با هم تفاوت داره. صلات در ساتر قصبی، بله، اون محکوم به بطلان. چرا؟ چون از شرایط صحت صلات اباحه لباس است، ولذا اگر ساتر غصبی باشد این شرط صلات تحقق پیدا نکرده است، ولذا نماز محکومه به بطلان. توجه دارید میگم ساترا، نه لباس غصبی باشد، ساترش غصبی باشد. یعنی فرض کنید یه کسی دارد با یه لونگ نماز میخونن و این لونگ قصبی است، توجه کردید، این نماز محکومه به بطلان. اما اگر لباس داره، یه عبام داره، عباش قصبی است، ولیکن عباش ساتر نیست، 5 تا 6 تا ساتر دیگه هم راهش است، شلوار پوشیده است، شورت پوشیده است، پیراهن بلند پوشیده است، ترجمه کنید قبا پوشیده است، اینا همه ساتر است، هر کدوم به تنهایی میتواند ساتر. اگر که این جور باشد اون وقت مسئله میافتد تو چه؟ تو ما نهنفی، تو بحث اجتماع امر و نهی، ترجمه میکنید. بله ساتر قصبی باشد او محکوم به بطلانه، چون از شرایط صلات اباحه ساتر، اباحه چیه؟ لباس است، و لباس قدر متیقنش اونیه که ساتر باشه. اما داستان مکان غصبی، صلات در عرض مقصوبه، اینا برمیگردد به بحث اجتماع امر و نهی. اگر شما اجتماعی شدید باید قائل به جواز بشه، صحت صلات بشه. اگر امتناعی شدید محکوم به صلات، محکوم به بطلان است. البته در فر امتناع دو صورت داره. اجازه بدین عرضم، در امتناع دو صورت داره. یه وقت شما امتناعی میشید و تقدیم جانب امر، اگر امتناعی شدید و تقدیم جانب امر، خب اینجا بازم نماز صحیحه، چون فقط اصلا تو محل اجتماع امر نهی وجود نداره، بازم نماز صحیحه. اگر امتناعی شدید و تقدیم جانب نهی در محل اجتماع و تقدیم جانب نهی، بله نماز محکومه به بطلان است. چرا؟ چون دیگه امری وجود نداره. خب اگر بله آل من آمدن بیارید، نماز محکومه به بطلان است. اگر جاهلن بیارید، جهل ان تقصیرن باشد، بازم نماز محکومه به بطلان است. چرا؟ چون عمل مبغوزه. اگر جاهلن بیارید، ان جهلن قصورین، جاهلن ان جهلن قصورین، نماز محکومه به صحت است. توجه میکنید؟ چون عمل مبغوز نیست، نهی وجود ندارد، بنابراین امر میگیردش. خیلی خوب، چون نهی فعلیت پیدا نمیکنه. همون بیاناتی که آقای آخوند یا آقای ناینی فرمودن، نماز رو چه میکنن؟ در جهل قصوری نماز رو تصحیح میکنن. اینم بلا فرقن بین جهل قصوری به حکم یا به موضوع. حکم رو نمیداند ان قصوره، یا موضوع رو نمیداند ان قصوره، فرقی نیست. عمل محکوم به صحت میشد حتی علی القول بالامتناع، و تقدیم جانب نه. یه جا دیگه هم عمل محکوم به صحت است و اون نسیانه، یادش رفت، میدوند قصب حرامه، میدوندم حاضهی عرض مقصو، این حاضه دار مقصوبه، درست شد؟ هم حکم رو میدونه هم موضوع رو. اما صبح بلند شد خوابالو بود، وضوشو گرفت، نمازشو خون، اصلا یادش نه، نمازشو خون، خوابید، پیش ظهر که بلند شد خواست نماز ظهر بخواند، یادش افتاد. عجب، صبحی ما اینجا نماز خوندیم اصلا یادمون نبود بریم تو مسجد نماز کنیم. در فرض نسیانم صلاتش محکومه به چیه؟ صحت است. و صلی الله علی محمد و آله.